بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه صفحه 212 سطر نهم. و استدلت المعتزله به قوله تبارک و تعالی تبارک اسم ربک و به وقوع نکاح و طلاق شرعا بالحمل علی الاسماء. بحث در این بود که آیا اسم و مسما یکی هستند یا متفاوتند. عرض کردیم این بحث اختصاص به خداوند نداره، یعنی اینطور نیست که ما بگیم اسم خدا با مسماش یکیست یا مغایر. در همه جمعیت یکی از موارد مورد خداوند است که آیا اسم خدا عین مسماست یا فرق میکنه، و ما بحث رو همین مورد خاص میبریم، ولو بحث عامه، ولی ما بحثمون در همین مورد خاصه که اسم خدا با مسماش یکیست یا اسم با مسما فرق میکنه. توضیح دادیم که شکی نیست که اگر مراد از اسم لفظ باشه این با مسما فرق میکنه. لفظی که ما ازش اسم درست میکنیم با مسمایی که یک ذاته مسلم تفاوت داره، اصلا احتیاج به بیان نداره. بنابراین مراد از اسم یعنی مفاد اسم. این مفاد اسم آیا با مسمای، یعنی مفاد لفظ، آیا این مفاد لفظ با مسما فرق میکنه یا اینکه یکیست. گفتیم اشاعره معتقدن به اینکه اسم و مسما عین همه، ولی معتزله قائلن به این که اسم و مسما غیر همه. حالا که میگیم استدلت المعتزله، یعنی معتزله استدلال کردن بر مغایرت به این ادله. ولی دلائل وقتی ملاحظه میکنید ببینید دلائل عینیته، نه دلائل مغایرت. دلائلی که اینها آوردن دلائل عینیته. شاید منظور شارح کتاب، شارح صحیفه، این باشه استدلت المعتزله بر عینیتی که مرام اشاعره است به این دلایل، نه بر غیریتی که خودشون میگن. غیریت رو واضح گرفتن، استدلال نکردن. چون شما عبارت رو بخونید میبینید همش عینیته، میخواد با این دلایل عینیت رو ثابت میکنه، بعدم که جواب میده از عینیت جواب میده. خب حالا منم برخلاف ظاهر عبارت استدلال رو ناظر میکنم به عینیت. یکی از دلایلشون تبارک اسم ربکه، که تمجید میکند اسم را و منظورش تمجید ذاته. پس اسم همون ذاته که داره تمجید میشه. بعد جواب داده میشود که اسمم قابل تمجید هست، بنابراین در اینجا اسم تمجید شده، گذشته از اینکه ذات تمجید میشه. پس اسم در اینجا خود ذات نیست، اسم چیزی دیگری است که قابلیت تمجید داره، تمجید شده. او میگوید، یعنی مستدل میگه، اسمو که نمیشه تمجید کرد، پس این تمجید اسم در واقع تمجید ذاته. بنابراین معلوم میشه که این اسم با ذات یکیه، داره ذات رو تمجید میکنه به جای که کلمه ذات رو به کار ببره، کلمه اسم رو به کار برده. اگر اسم و ذات یکی نبود جا نداشت که این رو به جای اون به کار ببره. جوابی هم که داده میشه اینه که نه، همونطوری که میشه ذات رو تمجید کرد میشه اسم رو تمجید کرد. بعد یه جواب دیگه هم میده که اصلا گاهی از اوقات خود لفظ اسم رو هم اراده میکنن، که شعری هم میاره که در اون شعر خود لفظ اسم اراده شد. این دلیل اول بود به جوابش. دلیل دوم اینه که در وقتی میخوان مثلا عقد نکاحی بین مرد و زنی برقرار کنند. صیغه‌ای که میخونن اینه که این زن با این اسم، این در نکاح این مرد با این اسم، نکاح و طلاق روی اسم ها وارد میشن. وقتی میخواد بگه که مثلا میخواد طلاق بده، میگه هندون طالق، یه وقت میگه انته طالق، میگه انته طالق خطاب به اون زنه. اینجا طلاق رو روی اسم جاری نمی کنه، روی ذات جاری میکنه. یه بارم در نکاح میگه مثلا زن میگه من خودم رو در اختیار تو قرار دادم، خودم و تو، خودم و تو میشه ذات. اما یه وقت وکیل میگه که من موکلم رو که فلانیست اسم میبره، به اون فلان شخص تزویج کردم اسم میبره، که اسمی رو به اسمی نکاح میده یا طلاق رو بر اسم جاری میکنه. اگر اسم عین مسما نباشد، طلاقی که بر اسم جاری شده مسما رو از هم جدا نمیکنه، اسم رو جدا میکنه، در حالی که مسما از هم جدا میشن، زن از مرد جدا میشه، معلوم میشه اسم عین مسماست. که وقتی ما طلاق رو اسم جاری کردیم، در واقع رو مسما جاری کردیم، چون اسم و مسما یکی شد. جوابی که ایشون میده اینه که ذات، جواب میده که اسم در اون صیغه ها کنایه از ذاته. ما طلاق رو اسم جاری نمی کنیم، نکاح رو اسم جاری نمی کنیم، طلاق و نکاح رو روی ذاتی جاری میکنیم که اسم کنایه از اون ذات قرار میدیم. یعنی این اسمی که تو عبارت بودیم کنایه از ذاته، در واقع ما داریم نکاح و طلاق رو ذات میبریم، منتها به ظاهر رو اسم بردیم. و هیچ عیبی نداره که ما در کلاممون کنایه بیاریم، چیزی رو کنایه از چیز دیگه قرار بدیم. حکم در واقع مال اون مکنی و انهه، و ما روی کنایه واردش کردیم. ببینید همه جواب و استدلال همه نشون میده که داره دلیل بر اثبات عینیت آورده میشه، در حالی که عرض کردم معتزله غالب مغایرته. شاید حالا منظور ایشون این باشه که استدلت المعتزله بر مبنای اشعری به این دو دلیل، یعنی خواستن مبنای اشعری به این دو دلیل تایید کنن، بعدم جواب دادن برد کرد. شاید اینطوری باشه که البته خلاف ظاهره. ظاهر عبارت اینه که ایشون میخواد بگه معتزله استدلال کرده بر مغایرت، ولی دلائل همه استدلال برای عینیت. هرچند من فکر کردم نتونستم مغایرت درست کنم، حالا شاید شما بتونید فکر کنید، شاید بزنید شما خود دور کنه. صفحه 212 است، این سطر نهم. و صدلت المتزله به قول خداوند تبارک و تعالی که فرمودی تبارک از مربک. و استدلال دومشون به وقوع نکاح و طلاق شرعن، نکاح و طلاق شرعن واقع میشه بالحمد علی الاسماء، نکاح رو حمل بر اسم میکنیم، طلاق رو حمل بر اسم میکنیم، نکاح بین دو تا ذات انجام میشه، طلاق بین دو تا ذات واقع میشه. با اینکه ما بر اسم این طلاق و نکاح رو حمل کرده بودیم، ولی بر ذات واقعا حمل میشه، معلوم میشه اسم و ذات یکیه، معلوم میشه اسم با ذات یکیه، یعنی اسم و مسمی یکیه. عجیب ان الاول که استدلال به آیه باشد، به دو جواب جواب داده شده. جواب اول به این است که کما یجب علینا که ذات خدا را تنزیه کنیم از نقایص، واجب است که تنزیه کنیم اسمش را از زشتی و سوء الادب هم. رفس یعنی سخن زشت و دشنام، یعنی اسم رو هم باید اسمی قرار بدیم که مبارک باشه، نه اسمی که حکایت از دشنام کند و سخن زشت باشد. میگه همونطور که ما ذات رو باید تنزیه کنیم، اسم هم باید تنزیه کنیم. پس در اینجا مراد از اسم خود اسمه. جواب دقت کنید، میگه مراد از اسم خود اسمه، چون باید تنزیه بشه، مراد از اسم ذات نیست. پس در اینجا اسم تنها رو گفته، ذات مراد نیست، معلوم میشه اسم و ذات فرق میکنه. در جواب داره مغایرت درست میکنه، در جواب داره مغایرت درست میکنه، میگه ذات و اسم با هم مغایرن، منتها همونطور که ذات رو باید تنزیه کنیم، اسم هم باید تنزیه کنیم. و به انهو جواب دوم از همون دلیل اوله. و بنده و قادی اراد و لفظ الاسم مجازن. گاهی مراد لفظ اسم است مجازن، یعنی تبارک اسم که گفته یعنی همین لفظ اسم، کما فی قول لبید شاعر الال حوله سمس مسلامه علیکما و من یبچه حولن کاملن فقط اعتذر. شعر من الان دقیق یادم نیست، ولی به نظرم میرسه که شاعر داره دو نفر رو بر سر قبرشون مرثیه میگه که تا یک سال بر شما گریه میکنه. بعد میگه اسم السلام علیکم، اسم السلام علیکم، یعنی خود این اسمی رو که عبارت از سلام است بر شما میگذارم. بعد آیه قسمت بعدش و من یبکی حولن کاملا فقط اعتذر. شما اینقدر افراد مهمی هستی که یک سال رو قبرت گریه کنیم عذر داریم، یعنی کسی به ما نمیگه چرا، قبول میکنه، میگه اون شخصی که مرده، اون دو شخصی که مردن لیاقت داشتن که تا یک سال برشون گریه کنیم. این بینم این شعر اونطور که تو ذهن من میاد شعر مسیح است. از قدیم میشه رو ما شنیدیم، توی کتاب ادبیات بوده، اما اخیرا مراجعه نکردم ببینم. ولی شما اگه جامعه شواهد دارید، احتمالا تو جامعه شواهد سویتی و مغنی متول باشه، احتمالا. و عن ثانی، جواب از دوم که گفتین که نکاح و طلاق رو بر الفاظ وارد میکنیم و معانی از هم جدا میشن یا به هم پیوسته میشن و نتیجه گرفتید که اسم با معانی یکی هن، جواب ما اینه که به ان المراد از ذات. اینجا اسم با معنا یکی نیست، اسم کنایه شده از معنا، کنایه شده از مسما، و چون کنایه از مسما شده حکم رو مسما رفته، اگرچه به ظاهر رو اسم رفته. و انسانی به این که مراد ذاتیست که یعبر انها به حاضر لفظ. حاضاق ما قیل فی هذا المقام، یعنی کسانی که قائل به مغایرت شدن، کسانی که قائل به عینیت شدن، بیاناتشون، مذهبشون، ادلهشون همینا بود که گفتیم. حالا خودمون میخوام تحقیق مطلب رو بشیم. در تحقیق مطلبشون میفهمد که اسم رو جمهور علما عبارت گرفتن از لفظ، مسمی رو عبارت گرفتن از معنا، ولی این درست نیست، بلکه اسم اون معناست، مسمی ذات. ما سه چیز داریم، لفظ داریم، معنا داریم، ذات داریم. لفظ اسم ذات نیست، معنا اسم است برای ذات، لفظ اسم الاسم است برای ذات. یعنی اون معنایی رو که اسمه اگر بخوام برش اسم بذاریم این لفظ میشه. لفظ اسم الاسم است برای ذات، معنا اسم است برای ذات. پس سه چیزه. مثلا فرض کنید که کلمه حسن اینو اسم گذاشتیم، این معنایی داره، معناش مثلا نیکو، حالا به لحاظ ظاهر نیکو یا به لحاظ باطن نیکو. یه ذاتی هم هست که همین انسان بیرونیه. الان یه اسمی داره، یه لفظی داریم که حسن است، ه با سین و نون. یک معنایی داریم که زیبایی یا زیباست. یک انسان هم در بیرون داریم. اون وقت ما معتقدیم که اون معنا در واقع اسم است برای این ذات و این لفظ اسم الاسم است. در مورد واجب تعالی هم همینطور. مثلا وقتی میگیم علیم، این علیم یه لفظه، عین و لام و یه و میم، معنایی دارد. اون معنا اسمه برای خدا، نه این لفظ. این لفظ اسم الاسم، اون معنا اسم و خود ذاتم مسماست. حالا پس بحث اول ما این بود که تعیین کنیم اسم چیه. الان معلوم شد که اون معنا اسمه، حالا باید ببینیم اون معنا با ذات یکیه نه. اون لفظ که مسلم با ذات یکی نیست، معنا با ذات یکیه نه. ایشون این مطلب رو ابتدا میگه، بعدم دلایلی میاره که در روایات هم مطالبی هست که تأیید میکنه این توضیح ما رو که لفظ رو اسم نمیدونه، معنا رو اسم میدونه و ذات رو مسمی میدونه. این مطلبی است که ایشون ابتدا میگه بعد وارد بحث میشه. و تحقیق این است که مراد از اسم در اینجا لیسا ما فهمه الجمهور که گفتن انهو لفظون، اسم رو لفظ گرفتن، لفظی که وضع شده در لغت به ازای معنای از معانی، این اسمشو گفتن اسم، این لفظ رو گفتن اسم و اون معنا رو گفتن مسمى، در حالی که خود اون معناه اسمه. بل الاسم فی عرف المحققین و المحققین من الحکما و العرفا هو المعنى العقلی و نعت الکلی، معنای عقلی و نعت الکلی است که دلالت میکند بر ذات شی و حقیقت شی، چون وقت اون ذات و حقیقت میشه مسمى، معنا میشه اسم، ذات و حقیقت میشه مسمى. و تشریح میکنه، میگه ماهیت با وجود موجود میشود، خودش موجود نیست، با وجود موجود میشه، اگر وجودی نباشه ماهیتی نیست. اسمم با ذات محقق میشه، اگر ذاتی نباشه اسم نیست، چون اسم یه نوع حالت صفتی داره، اگر موصوف نباشه صفت نیست. رابطه بین اسم و ذات رابطه محقق و محقق است، مثل رابطه ماهیت و وجود است که ماهیت محقق است و وجود محقق. پس رابطه اسم به ذات مثل رابطه ماهیت است به وجود، یعنی هر دو رابطه محقق به محقق. و نسبته خب توجه میکنید، این وقت ذات اگر محقق، ذات که محقق لفظ نیست، محقق اون معناست، ذات محقق اون معنای علمه، نه محقق لفظ علم. لفظ علم که به توسط ذات تحقق پیدا نمیکنه، به توسط صحبت ما، سخن ما ها تحقق پیدا میکنه. لفظ ما با صدامون القا میکنیم، اون ما فاعلشیم، نه اون ذات. ذات که محقق میشود، علم با خودش محقق میکنه که معناست. وقت بعد ما باید یا کسی دیگه باید بیاد این معنا رو با لفظی تبیین کنه. ذات اون لفظ رو ایجاد نمیکنه، ذات با آمدنش معنا رو ایجاد میکنه، هر موصوفی هم اینطوره، با آمدنش صفتش حاصل میشه. ولی لفظی که میخواد اون صفت رو ایجاد کند، این رو که این موصوف درست میکنه. و نسبت او الی ذات، یعنی نسبت این اسم به ذات، مانند نسبت ماهیت است به وجود که توضیح دادم. والاسم الموضوع انما وضعت اولا و به ذات لحاظ المعنى الکلی و لفظ. خب حالا اسم رو که لفظ است برای چی وضع میکنیم؟ بر اون ذات وضع میکنیم یا بر معنا وضع میکنیم؟ به توسط معنا بر ذات، دو جور میشه دیگه. لفظ الان میخواد وضع میشه، در مقابلش معنا هم هست، اون ذات هم هست، این لفظ رو بر کدام وضع میکنی؟ برای معنا وضع میکنی یا برای ذات؟ ایشون میگه اولا برای معنا وضع میکنی، بعد به توسط معنا برای ذات هم وضع میشه، اون وقت میشه اسم برای معنا و اسم الاسم برای ذات. ولی اسم الموضوع یعنی اون اسمی که لفظ است و وضع می شود، معنا که موضوع نیست، معنا که وضع نمیشه، معنا حاصل میشه، لفظ که وضع میشه. و الاسم الموضوع یعنی اون اسمی که لفظ است و وضع می شود، انما وضعت اولا و به ذات، به ذات یعنی بلا واسطه وضع می شود لحاظ المعنی کلی المعقول، برای این معنایی که عرض کردیم در واقع اسم اوست، اون اسمه، لال الهویت الوجودیت الخارجیه ای که ما اسمشو ذات میذاریم، نه برای اون هویت وجودیه ای که در خارج هست. التی اون هویت و ذاتی که لیس للفهم سبیل الی ادراکها الا بالمشاهده الحضوریه، فهم نمیتواند او را ادراک کند مگر با علم حضوری، نه با بصر میتونه ببینه، نه با عقل میتونه ببینه، با علم حضوری میتونه ببینه، اونم در حد تواناییش. هویت وجودیه خارجیه، چرا کلمه هویت به کار برد؟ ما یه ماهیت داریم، یه هویت، ماهیت کلی، هویت جزئیه، یعنی شخصه. ماهیت رو خب پیداست بر جنس شی و ذات شی اطلاق میکنی، هویت رو بر وجودش. این اطلاق فلسفیه که ماهیت میشود چیستی شی، هویت میشه وجودش. اما متکلمین هویت رو در هویت دو تا اطلاق دارن، یکی هم اطلاق فلسفی هویت یعنی وجود، یکی هم هویت به معنی ماهیت جزئیه. مثلا زیدیت رو میگن هویت، ولی انسانیت رو میگن ماهیت. انسانیت کلیه، انسانیت کلیه، ولی زیدیت جزئیه. به زیدیت میگن هویت، به انسانیت میگن ماهیت. این اطلاق رو اونا دارن، متکلم میدارن. علاوه بر این که هویت رو بر وجود اطلاق میکنن، بر اون ذات شخصی هم اطلاق میکنند. حالا در اینجا ایشون هویت رو به کار برده، با هر دو مبنا میسازه، هم با مبنای فیلسوف هم با مبنای متکلم. چون هویت یعنی وجود به مبنای فیلسوف، به مبنای متکلم علاوه بر وجود به مبنای اون ذات شخصی. الان شما هویت در اینجا به ذات شخصی هم بگیرید ایراد نداره، چون چه قید وجودیه داره، یعنی ذات شخصی که از سنخ وجوده، نه یعنی ماهیت شخصیه، یعنی وجود شخصی. خداوند ماهیتش اینه، وجودشه. پس بنابراین اطلاق هویت به معنای ذات شخصی هم بکنید درسته، هویت به معنی وجود هم بگیره درسته. هویت در اینجا با هر دو مبنا سازی کنه و منظور همون ذات شخصی است که این ذات از سنخ وجود است، نه از سنخ ماهیت.
بله؟
غالبا اینطوری، البته گاهی اینطور نیست، غالبا یه معنایی تصور میکنیم بعد در شخص میگیم. وقتی مثلا من میخوام اسم این کس رو بذارم حسن، یه معنای زیبایی ادعایی یا واقعی درش میبینم، بعد اسمش میذارم حسن، معنای واقعی یا ادعایی. بله؟ خب بله دیگه، بله واضح گاهی لحاظ میکنه گاهی نمیکنه، ولی اسم همیشه اسم بر اون معناست، اسم همیشه اسم بر اون معناست و اسم الاسمت بر اون ذات. اما واضحی که میخواد وضع کنه گاهی اسم معنای رو تصور میکنه، غالبا هم معنا تصور میکنه بد میذاره. اون مثلا فرض کنید در سویتی خوندید دیگه، کسی اسمشو میذاره اسد، چرا اسمشو میذاره اسد؟ به خاطر اینکه امیدوار است که این بزرگ شود و تنومند و قوی بشه. پس اون معنا رو داره دقت میکنه، معنای اسدیت رو یه جوری داره لحاظ میکنه، اسمو میذاره. یه بارم نه، همینطوری میخواد بالاخره یه مشخصه ای درست کنه که اگه این آدم صداش کردن از بین بقیه متفاوت باشه، بدونن که اینو درست نمیکنه، چون اسم برای اینی که مشخصش کنه. گاهی هم برای این اصلا تو فکر معنایی نیست، که این کمه، ظاهرا غالبا اون معنا در ذهنش هست. لذا میبینید بعضی اوقات اسمایی که میذارن رو مردم، چه بدش چه خوبش، یک چیزی دیده که اسم میذاره، یه چیزی دیده، مثلا مثلا این بچه یه عیبی داره، اون عیب رو ملاحظه میکنه اسم روش میذاره، یا یه حسنی داره اون حسن رو ملاحظه میکنه اسم روش میذاره، غالبا یه معنی توجه میکنه، حالا یا معنی که هست یا معنی که امید دارد باشد. فکان الاسم عندهم اعم او اشمل من ان یکون لفظا مسموعا او صراطا مقولا. و این موجود خارجی عندهم یعنی عند المحققین، نه الحکما و العرفا. اسم عند المحققین اعم است، او اشمل است از این سه تا. خب اعم است از این سه تا یعنی چهارمی هم هست، پنجمی هم هست، ولی ایشون اینو نمیگه، میگه اهم است از این که یکی از اینها باشد، نه اهم از این ستاست، اهم از این است یکی از این، یعنی یکی تنها نیست، اهم از یکیست، هر دو رو شامل میشه، هر سه رو شامل میشه. اسم میتواند لفظ مسموع باشد یا صورت معقوله باشد، یا اگر کسی قائل به اتحاد اسم مسمى بشه عین موجود خارجی باشد، همون این موجود و ذات موجود خارجی اسم بگیم، به هر سه میشه اسم اطلاق کرد، منتها ما غالبا بر اون معنا اسم اطلاق میکنیم. حالا ما صفحه 213 هستیم، دو صفحه قبل یعنی 211 تقریبا در همین خطوط روایتی رو نقل کردیم که فرموده بود فمن عبد الاسم دون المعنا فقط کفر ولم یبوچه و من عبد الاسم و المعنا فقط اشرک و عبد الاسمه و من عبد المعنا دون الاسم فذلک توحید. اینجا معنا رو اطلاق شده بود بساط، یا میشه گفت نه معنا رو اطلاق شده بر همینی که ایشون داره میگه، اسم عبارت از لفظ بود، معنا عبارت از معنای علیم بود و ذات هم اصلا مثلا نشرته بود. اینم میتونید بگید، چون ما بعضی از عرف ها این چنین میگن، ما وقتی عبادت میکنیم اسم عبادت میکنیم، ذات رو که در دسترسمون نیست چطور میخوام عبادت کنم، مگر اینکه اون اسم رو حکایت ذات قرار بدیم، یعنی بگیم ما ذات عبادت میکنیم با توسط این اسم. تا این خودش مسئله خیلی مشکلیه که بر عرفا هم بعضی اوقات اشکال میکنه، میگن شما رابطه ما با ذات رو قطع میکنید، رابطه ما رو با اسم برقرار میکنید، در حالی که اسم خودش مخلوقه، اسم خودش مخلوق، اون وقت ما رابطه با مخلوق پیدا میکنیم. که عرفا باید اینو جواب بدن، حالا جوابم میدن البته. خب یدل علی ذلک امورون، ذالک یعنی چی؟ یعنی اینکه اسم عبارت از اون معناست نه عبارت از لفظ، دلالت میکند بر اینکه اسم اون معناست نه لفظ، دلالت میکند اموری. الاول قوله تعالی ولله الاسماء الحسنى، اسماء الحسنى رو بر خدا ثابت میکنه و این رو عظمت خدا قرار میده که خدا اسماء الحسنى داره، در حالی که الفاظ عظمت نیستن، الفاظ وجودهای پایین دارند. چرا وجود پایینه؟ چون از صوت که مادی هست تشکیل میشه و گذرا هم هست، یعنی وجودش وجود ثابت و قار نیست. وقتی شما میخواد لفظی رو تلفظ بکنید میبینید حرف اولش میاد بعد از بین میره حرف دوم میاد، تو حرف اول از بین نره حرف دوم نمیاد. پس میبینید که باید این لفظ به تدریج بیاد، یعنی وجود غیر قاره داره. چیزی که وجودش غیر قاره است و تازه مادی هم هست، صوته جز اشیاء پایینه، از نظر وجودی خیلی ضعیفه، از نظر وجودی خیلی ضعیفه. چگونه میشود این رو امتیازی برای خدا حساب کرد؟ خدا داره میگه لله الاسماء الحسنا، اگه منظورش لفظ باشه که لفظ امتیازی نیست، پس حتما مراد معناست. ولا شک ان المراد بها لیست الحروف و صوت و ما یلتعم من هما، یعنی من الحروف و صوت. اسم اینطوره دیگه، اسم از حروف و صوت مرکب میشه. لانه هما من عوارض الاجسام، یعنی صوت و حرف از عوارض اجسام هن یک، و ما هو و کذاری که کون اخص الاشیا، اونی که از عوارض اجسام باشه اخص الاشیاه، یعنی پسترینه. اما چطور امتیاز خدا حساب میشه؟ فکر میکنم یه ذره باید از بحث در اینجا خارج بشیم. ایشون میگه که عوارض اجسام اخص اشیاء. آیا حرف درستیه؟ ما همیشه شنیدیم هیولا از همه پایین تره. ایشون میگه عوارض اجسام اخص اشیاء. البته روشنه که مرادش از عوارض، عوارض قاره نیست، عوارض غیر قاره است. ولی حالا همین عوارض غیر قاره آیا اخص اشیاء هستند؟ فصلی رو ابن سینا در ترتیب موجودات مطرح کرده در کتب الهیش، از جمله نجات، که به نظر من تو نجات بهتر از بقیه مطرح شده. اون فصل رو من خیلی خلاصه الان عرض میکنم که اینجا حل میشه، حرفیشون در اینجا حل میشه. ابن سینا عنوان فصل رو فی ترتیب الموجودات قرار میده. شاید فصل هشتم از مقاله اولای الهیات نجاته، دقیق شماره فصل رو نمیدونم ولی گمان میکنم فصل هشتم باشه. حالا ملاحظه میکنید تو مقاله، این مسلمه که تو مقاله اولای الهیات نجات، مقاله اولای الهیات نه طبیعیات، تو مقاله اولای الهیات نجات، اما کدوم فصل دقیق نمیدونم، عنوانش معلومه توی ترتیب الموجودات. در اونجا ایشون اینطوری بحث میکنه، میگه که جواهر مقدمن بر اعراض. همین که میگه جواهر مقدمن بر اعراض، هیولا هم جز جواهره دیگه، مقدم میشه بر اعراض. بعد اون وقت این سوال پیش میاد که چرا هیولا رو اخص الاشیاء گرفتم، که اونو انشالله اگه برسم جواب میدم. پس جواهر مقدمن بر اعراض. چرا جواهر مقدمن؟ چون جواهر وجود استقلالی دارن، متکی نیستن، ولی اعراض متکی هستن. و بحث ما هم در ترتیب موجودات به لحاظ وجودشون، نه در ترتیب موجودات به لحاظ قرارداد ما یا به لحاظ ارزش، بلکه به لحاظ وجود. خب وجود جوهر قوی تر از وجود عرضه، چون وجود جوهر مستقل، وجود عرض متکیه. پس وجود جوهر مقدمه حتی اگه هیولا باشه. خب بعد میریم سراغ عرض. تو عرض که بحث میکنه، عرض رو بعضیش قار میگیره، بعضی رو غیر قار میگیره. مثل کیف و کم که انقدر عرض قوی هستن که بعضی احتمال دادن جوهر باشن، ولی ثابت میکنه که عرضن، جوهر نیست. بعضی احتمال میدن کم و کیف هر دو جوهر باشن به خاطر قوتشون. میام تو اعراض بقیه اعراض که اعراض نسبی هستن، مثل عین و متا. عین قاره، متا غیر قاره. نسبت ما به مکانمون میشه عین، نه مکان عین باشه ها، نسبت ما به مکان عینه، ولی نسبت ما به زمان متاست. این نسبت ما به مکان قاره، مکان عبور نمی کنه ما هم که خب موجود قاریم، ما موجود قاریم، مکان موجود قاریم، نسبت بین دو قار هم میشه قار. اما نسبت ما با زمان غیر قاره، نه ما قار غیر قاریم، زمان غیر قاره. چون زمان غیر قاره، نسبت ما غیر قار میشه. اینجا معلومه. خب عرضی که قار باشد از عرضی که غیر قار باشد قوی تره. عرض قار از غیر قار قوی تره، چون غیر قار اینقدر وجودش ضعیفه که تا یک بخشش موجود میشه بلا فاصله معدوم میشه، دوباره بخش بعدی باید موجود بشه. این ضعف وجوده که نمیتونه برقرار بمونه، نمیتونه باقی بمونه، زود از بین میره. اونی که قاره معلوم میشه وجودش قوی تره که میتونه برقرار باشه یه مدتی، حالا یا دائما یا در یه مدتی. اما اونی که غیر قاره وجودش ضعیفه که تا وجود به یه جز داده میشه اون جز بلا فاصله معدوم میشه. خب پس عرضی که قار باشد از عرض غیر قار قوی تره. وقت عرض غیر قار هم دو قسمه، یا واسطه قار دارد یا واسطه غیر قار دارد. خودش غیر قاره، واسطه‌ای که وجود از طریق او به این عرض میآید یا اون واسطه قار یا غیر قار. مثلا زمان واسطش حرکته، یعنی زمان اگر وجود میگیرد به توسط حرکت وجود میگیرد، اگر حرکتی نباشه زمانی نیست. خب واسطه وجود زمان یک امر غیر قاره، خود زمان غیر قاره، واسطش هم که حرکت غیر قاره. در متا هم همینطوره، متا غیر قاره که نسبت به زمانه، اون وقت واسطه وجودیش خود زمانه، واسطه زمان هم حرکت. این دو تا واسطه داره، هر دو غیر قاره. خودش غیر قاره، خود متا غیر قاره، دو تا واسطه غیر قاره هم داره. اما حرکت، حرکت موجودیست غیر قار ولی مربوط است به مسافت که قار است. مسافت و منی که هر دو قار هستیم داریم نسبت رو عوض میکنیم، حرکت درست میشه. پس حرکت واسطش وجود قاره، خودش غیر قاره ولی واسطش وجود قاره. اون عرضی که واسطش قار باشد، عرض غیر قاری که، عرض غیر قاری که واسطش قار باشد قوی تر است از عرض غیر قاری که واسطش غیر قار باشد. خب تموم شد. پس آخرین مرتبه وجود به نظر ابن سینا عرض غیر قاری است که واسطش هم غیر قار باشد. این آخرینه، عرض غیر قاری که واسطش هم غیر قار باشد. خب در اینجا ببینیم چی میشه. در اینجا ایشون میگه صوت و حروف سازنده اسم هستند، اسم غیر قار. چی واسطه ساختنشه؟ صوت، که اونم غیر قار. پس اسم غیر قاریست که واسطش هم غیر قار. عرض هم هست، صوت عرضه، اسمم لفظ عرضه، عرض غیر قاری که واسطش غیر قاره. به قول ابن سینا اخص الاشیاء سیفینا میگه و ما هو کذلک یکون اخص الاشیاء، یعنی درست مطابق حرف ابن سینا داره میگه. اما اون بحثم اشاره کنم، مطلب تموم شد. اون بحثم اشاره کنم که چرا بعضی هیولا رو اخص گرفتن، در حالی که ابن سینا میگه عرض غیر قاری که واسطش غیر قار باشه اون اخصه، و چرا بعضی هیولا رو اخص گرفتن. روشن مطلب دیگه، خود شاید اصلا ترش هم لازم نباشه، خودتونم میدونی. هیولا نه خودش موجودیست بالقوه، نه خودش موجودیست غیر قار، بلکه موجود بالفعلیست که قارم هست، منتها قوه قبول اشیا را دارد، نه خودش یه موجود بالقوه است، قوه قبول اشیا را دارد. خودش بالقوه نیست، بلکه بالفعل موجوده و غیرقار هم نیست، اما حرکت شما ملاحظه کنید غیرقاره، هیچ جزش هم بالفعل موجود نیست، هیچ جزش، چون تا بیاد موجود بشه عبور میکنه، معلوم میشه جزء بعدیش هم که نیومده. حتی ابن سینا در علم طبیعت شفا میگه که شما باید حرکت قطعیه رو در ذهنتون تنظیم کنید، ولی تو خارج ندارید، تو خارج هر قطعش رو بخواد بگید هست میبینید نیست، تو رد میشه دیگه، تا میاد موجود بشه رد میشه و معلوم میشه. پس در خارج شما حرکت قطعیه ندارید، حرکت توسطه میگه تو خارج داریم، حرکت قطعیه میگه نداریم. وقتی تو ذهنمون میتونیم حرکت قطعیه رو منظم کنیم، یعنی اجزای رفته رو با اجزای آینده رو به هم بچسبونیم، بگیم حرکت قطعیه داریم، حرکت قطعیه در خارج اتفاق میفته، منتها در خارج باقی نمیمونه، اون تلفیقش ترکیبش تو ذهنه، ولی چون در خارج داره اتفاق میفته میگیم امر خارجی، ذهنی خالص قرارش نمیدیم. خب همونطور که ملاحظه میکنید ما تقریبا میتونیم بگیم اجزا حرکت بالقوه، اجزا حرکتش کنیم چون بالفعل موجود نیستن، تا میاد بالفعل موجود بشه از این میره، پس همشون بالقوه موجوده، ولی هیولا اینطور نیست، هیولا وجودش بالقوه نیست، از این جد قوی تره. تازه اون بحث اولمون هم یادمون نره که گفتیم هر چیزی که جوهر است به خاطر اینکه وجودش مستقل است قوی تر از عرض است که وجودش متکی است. اون بحث هم داشته باشیم، هیولا همیشه مقدمه بر عرضه. پس این که هیولا رو اخص دونستند منظورشون اینه که هیولا خودش از ناحیه خودش فعلیتی ندارد، فعلیتش از موجودات دیگه میگیره، از این جهت اخصه، ولی از جهت وجود ملاحظش موجودش بالفعله، وجودش قاره غیر قار نیست، از این جهت مقدمه. اونجا که گفتن هیولا در آخرین مرتبه قرار داره، اونجاست که اصلا اعراض رو توی شمارش نیبردن. شما نیا کنید در قوس نزولی که برای ترتیب موجودات درسته گفتن از بالا عقل است، بعد نفس است، بعد صورت نوعی است، بعد صورت جسمی است، بعد هیولا هست، هیولا ها که ده تا هیولا است، هیولا ها رو بردن توی آخرین حلقه قرار داده. ببینید که این جایی که دارم میشونم هیچ کنون از عرض بحثی نمیشه، عقل، نفس، صورت نوعی، صورت جسم، هیولا است، همه جوهرن. بین جوهرها وقتی دارن میسنجن میان هیولا رو آخرین مرتبه قرار میدن. ولی اگه عرض تو کار بیاد، همونطور که ابن سینا میگه که عرض غیر قاری که واسطش هم غیر قاری باید آخر قرار داده بشه، اونجا آخر قرارش میدن، هیولا رو وسط، هیولا رو در وسط قرار میدن، جزء آخریان حسابش نمیکنه. پس حرف ایشون حرف درستیه، کاری هم که شما کردن کار درستیه، هیولا را اگه آخرین مرتبه قرار دادن، آخرین مرتبه جواهر قرار دادن، و اون عرض غیر قار باید آخرین مرتبه کل وجودات باشد که ابن سینا قرار داده، ایشون یعنی شارح سیدان داره همین کار میکنه. از ثانی شاید نرسیم از ثانی رو بخونیم، من فقط یه اشارهی بکنم، روایت رو ایشون نقل میکنه تو این اثانی، چون اون روایت دلالت میکند بر اینکه مراد از اسم همون معناست نه لفظ. بعدم تو همین اثانی معیدهای دیگری هم میاره که در واقع حدود یه صفحه طول میکشه که این معیدها و اصل اون روایت توضیح داده بشن. بعد اون وقت از ثالث و الرابع رو پشت سرش میده که در مجموع چهار تا دلیل میاره که دلیل دومش خیلی طولانی است، چون اصل دلیل گفته میشه بعد معیدها ذکر میشن، ما ظاهرا به هیچ کدوم از اینا نمیرسیم، اگرچه آسون تقریبا مطالب، خب شاید احتیاج به توضیح داشته باشه، در وقتی که ما نمیشه توضیح داد، انشاءالله میتونیم بر جلسه بعد، امروز خیلی کم خوندیم.